دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی هستیم و امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. اجازه بدید سلام علیک بکنم با آقای اسدی و همینطور مهمان دیگری که از ترکیه به ما پیوستند. درود بر شما آقای اسدی.
درود بر شما حمید عزیز، حتما باشید.
خیلی ممنون، متشکرم. فکر کنم که باز هندزفریتون با ما مشکل داره آقای اسدی، صدای شما رو بد به ما میرسون.
الان دیگه نباید مشکل باشه.
نه دیگه الان مشکلی نیست. خیلی ممنونم، متشکرم از اینی که از هندزفری استفاده نمی کنید. بله، عرض به خدمت بکن. شما که اجازه بدید سلام علیکی هم بکنیم با مهمانمون که از ترکیه به ما پیوستند، سرکار خانم آذر. لطفاً با شنوندگان سلام علیک داشته باشید و خودتون رو کامل معرفی بفرمید.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیزتون و تمام کسایی که صدای پناهنده رو به گوش همه در حقیقت میرسونن. من پناهنده هستم از آنتالیا، 9 ساله که اینجا پناهنده هستم.
بله، بسیارم عالی، خیلی سپاسگزارم. آقای اسدی، حالا به شما برمیگردیم خانم آذر. سوال اول رو از آقای اسدی میپرسم، آن هم در مورد در واقع آقای امیر کهریزی، اگر اشتباه نکنم اسمشون رو، پناهجوی ایرانی که همکنون در خطر اخراج به ایران قرار گرفته. چه اقداماتی فدراسیون سراسری برای جلوگیری از دیپورتش صورت داده و چه کارهایی پیش رو داره برای انجام دادن؟
ببین، واقعیتش اینه، خب این پناهجو خیلی وقت در کمپ دیپورتی در ترکیه، در اردنه بوده در ترکیه. اون پناهجو اوائل ماه آپریل و مای از طریق کردستان عراق وارد ترکیه میشه، بعد از ترکیه وارد یونان میشه، توی یکی از جزایر یونان گیر پلیس یونانی میفته و دوباره به ترکیه بازگردنده میشه و به کمپ دیپورتی ها در اردن انتقال پیدا میکنه. متاسفانه در تمام طول این مدت ما هیچ خبری پیدا نمی کنیم، هیچ خانوادهشون هم صداشو در نمیارن، به امید اینکه فردا و پس فردا آزاد میشه، سر و صدا نکنیم برحال. ولی دیروز به ما خبر دادن که بله، ایشون روز جمعه انتقال دادن به کمپ آغری در نزدیکی شهروند و قرار فردا چهارشنبه به ایران دیپورت بشه. گفته میشه تعداد بیشتری هم هستن در جاهای مختلف دستگیر شدن یا در مرز دستگیر شدن، منتها اسامی هیچ کدوم هنوز به دست ما نرسیده. ولی خب امیر کهریزی، یکی از گویندگان تلویزیون اسوسات مربوط به حزب کومله در کردستان عراق هستش، کسی هستش که شناخته شده هست برای رژیم، ولی با این وجود میخوان دیپورتش کنن. از دیشب ما نشستیم پای کارهای اون، بلافاصله نامه رو تنظیم کردیم و این نامه رو دیشب به زبان ترکی هم برای سازمانهای داخلی ترکیه، سازمان ملل و خیلی روزنامه های داخل ترکیه فرستادیم، اقدامی که امروز دقیقا صورت گرفته. و امیدوار هستیم که بتونیم جلوش بگیریم، ولی کار بسیار بسیار سختی هست، چون در دقایق آخر هست، چون انتقالش دادن به آخرین نقطه مرزی و گفته میشه کسانی که به اونجا انتقال داده میشن امکان جلوگیری از موتشون دیگه خیلی غیر ممکن میشه، ولی با این وجود ما تمام تلاشمون الان این هست که مجموعه سازمان های بین المللی و داخلی در ترکیه رو درگیر این موضوع بکنیم تا اونجایی که میتونیم که بتونیم با قدرت و با کمک همدیگر و با هماهنگی همدیگر اداره مهاجرت و پلیس ترکیه رو تحت فشار بذاریم که دپورت امیر رو متوقف بکنن.
اگر خاطرتون باشه آقای اسدی، چند وقت پیش هم یک ایرانی دیگر رو دیپورت کردن، در خبرها هم بعدن من خوندم که متاسفانه این ایرانی شهریار براتینیا، اگر اشتباه
براتینیا
میکنم.
شهریار براتینیا مستقیما به زندان اوین انتقالش داد.
بله دقیقاً، پدرش اعلام کرد که شهریار رو به زندان اوین انتقال دادن. خب با توجه به این موضوع چرا جامعه جهانی در واقع حالا مثل سازمان ملل یا احیانا گروه‌های حقوق بشری این موضوع رو به مقامات ترکیه اطلاع نمیدن و جلوگیری نمی‌کنن؟
خیلی سخت هست. به هر حال ترکیه بسیاری از پناهجویان رو دیپورت میکنه. هفته قبل یه آمدی رو گفتم اگر یادت باشه، در هفت ماه گذشته 37,000 پناهجو رو دیپورت کرده دولت ترکیه، از پناهجویان از افغانستان، ایران، عراق و کشورهای دیگه. به این آمار زیادیه، این نشون میده که هر روز یه هواپیما رو پر میکنن و به کشورهای خودشون میفرستن. به هر حال دولت ترکیه میگه که توی مبارزه انتخاباتی هم یکی از پلتفرم های قلیچدار اغلو بود، که مثلا الان اردوغان داره اون پلتفرم رو به دست گرفته، اون برنامه رو به دست گرفته. قبلا یه ذره ساکت بود، منتها بعد از انتخابات دیگه کار به جای دیگری رسیده. به هر روز تعداد بیشتری از پناهجویان دستگیر میشن و به کمپای دیپورتی انتقال پیدا میکنن و بعد اخراج میشن. سازمان بین المللی و به ویژه کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه الان به بی‌خاصیت ترین سازمان های بین المللی در امر پناهندگان تبدیل شده. به طور واقعی هیچ دخالتی نمیکنه. تنها زمانی دخالت میکنه یه پناهجوی از فیلتر دولت ترکیه رد شده باشه، قبول شده باشه، و بعد مثلا انتقال و سرنوشت کشوری رو مثلا سازمان ملل میکنه بعد از چند سال تعیین بکنه. این تنها دخالتی هست سازمان ملل در ترکیه در امور پناهندگان داره، اگر نه در حتی در جلوگیری از دپورت آدم هایی که مثل روز روشن میدونه که این آدم رو اگر برگردونن به ایران مستقیما میبرن از زندان زیر شکنجه میذارن و امکان هست که مجازات سنگین تری در مقابلشون قرار بگیره. به طور واقعی این سازمان ها الان نقش زیادی ایفا نمی کنن. حتی اگر یک نقش کوچکی هم ایفا بکنن تحت فشار سازمان هایی مثل ماها هست. کار اینجوری می کنن، با نامه ها، با تلاش ها، با تلفون ها اینا رو تحت فشار میذارن. یه ارتباطی با دولت ترکیه سره، بعضن یک اشخاصی، یه کسانی که فکر میکنن اگر اینا برگردن به ایران ممکنه مثلا مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار بگیرن، و اینا به نظر من به طور روشن میدونستن هم شهریار براتینیا و هم حبیب الله مرادی که در فاصله 3 روز هر دوشونو دیپورت کردن، اون از نیروی زمینی ارتش بود، سال 2016 به ترکیه فرار کرده بود. اون الان هیچ خبری از سرنوشتش نیست، یعنی از زمانی که بردن دست مرزبانان ایران دادن هیچ خبری نیست. خلوالش هم نتونستن خبری ازش پیدا بکنن. معلومه اونم توی زندان هست.
بله آقای اسدی، بریم سراغ سوال بعدی. مهمان هم داریم، ایشون رو مهمون دعوت کردیم، خودمون صحبت میکنیم نمیذاریم ایشون صحبت کنه. عرض به خدمت
بله،
شما که
بله.
خبر دیگری که دوستان شنونده از پناهجویان ایرانی و افغانستانی در ترکیه، طبق گزارشی که از فدراسیون سراسری پناهندگان به رادیو پیام رسیده، دو نفر از سوئد و یک نفر از ترکیه در یک اقدام برنامه ریزی شده چندین هزار یورو از پناهجویان پول گرفتند و ناپدید شدند. به همین منظور هم ما سرکار خانم آذر رو دعوت کردیم در این گفتگو همراه ما باشند تا توضیحات تکمیلی تر رو ایشون ارائه بدن، ضمن اینکه آقای اسدی اگر توضیحی در ابتدا دارن بدن که بعد تریبون رو در اختیار آقای خانم آذر قرار بدیم.
من فقط میتونم به این موضوع اشاره بکنم. حدوداً کمتر از 3 ماه پیش بود یک لینکی برای من از طریق واتساپ فرستادن و برای خانم ندا صدیق نواز مسئول فدراسیون ما تو ترکیه برای اونم فرستاده بودن، اونم همزمان برای من فرستاد، گفت این لینک چیه؟ من باز کردم، داره میگه پناهجویان ایرانی و افغانی مثلا متعددی رو برای کشورهای آمریکا و اینا میبریم و بالاخره یک شماره حسابی رو اونجا گذاشته بودن و هر پناهجوی مبلغش از یادم نیست دقیقا، ولی نزدیک به 200 یورو چیزی اینجوریش از خانم آذر تکمیلش بکنه پول بریزن. بعدش هم نگاه کردم که فصل زمانی که مثلا توی این سایت گذشته برای این کار کمتر از 1 ماه است و من بلا فاصله اقدام کردم، هم من هم خانم ندا به این سه تلفن زنگ زدیم، تلفن های سوئد و هیچ وقت موافق نشدیم با کسی صحبت بکنیم، هیچ جوابی نداد، ولی تلفن دیگه از آنتالیا بود اون جواب داد بعد از تلفن های خیلی زیاد و بلافاصله من سوال پیشش کردم سر همین مسئله با توجه به آشنایی خودم به مسائل پناهندگی و برحال انتقال پناهجویان از راه های مختلف حقوقی قانونی. خلاصه من اینقدر سوال پیچش کردم لالمونی گرفت، به طور واقعی هیچی برش نمونده بود. گفتم شما در این جعل میکنی، این کلاهبرداریه، این مستقیم کلاهبرداریه. بلافاصله اومدیم توی گروه فدراسیون در ترکیه، اونجا اطلاعیه دادیم، گفتیم این کلاهبرداریه، پول به حساب اینا وارد نکنین، اینا فقط یک نفر توی ترکیه جواب داده، بقیشون جواب نمیدن، همین به آسانی نیست که مثلا گروه بزرگی از پناهجویان و آدم هایی که کسی نمیشناسه دارن کارشون رو درست میکنن فوری انتقال پیدا بکنن. به هر حال ما این کار رو کردیم، حتی یادم تعدادی اومدن گفتن خب اینا دارن کاری میکنن، الان پوله مثلا مهم نیست، اگر بتونن اینا ببرن خب فلان. یادم گفتن الان باید با احتیاط برخورد کرد. ما گفتیم، مستقیمن گفتیم، گفتن ما هیچ اعتمادی به این نداریم، این کار رو نکنین. بعدش رو دیگه من اطلاعاتشو اجازه بدین خانم آذر توضیح
بدین. خانم آذر، شنونده شما خواهیم بود، ببینیم که داستان از زاویه دید شما چگونه است.
بله، همونطور که آقای اسدی توضیح دادن، حالا این قبل جریان بوده که ایشون میدونستن، این سایت بهشون رسیده بوده و اعلام کردن و ما هم از همه جا بی خبر. خب ایشون شبانه کلیسایی که بودن که من واردش شده بودم، اومدن گفتن که یه خبر خیلی خوب براتون دارم، یه گروه هستن از سازمان خیریه به نام استریت انجل که قراره که پناهنده ها رو به آمریکا منتقل کنن و 3 ماه الی 4 ماه هم زمان میبره که این کار رو بکنن و اتفاقا کسایی که پرونده هاشون ردی خورده یا اینکه در حال دیپورت شدن هستن، اینا اتفاقا در اولویت هستن. خب قطعا کسایی که مثل من 9-10-11 ساله در این باتلاق ترکیه گیر کردن، نمیدونیم بگیم باتلاق یا سراب، قطعا تنابی رو میندازن که بلکه نجاتی، کمکی، چون واقعا همطور که آقای اسدی گفتن سازمان یو ان کاملا چشمش رو بسته و خیلی ها رو داره نادید میگیره و پلیس ترکیه هم متاسفانه خیلی سلیقه‌ای داره عمل میکنه و خیلی ها رو داره رد میکنه و همینطور دیپورت. در هر حال چیزی بود که گریم همه شد و خیلی ایشون به ما اطمینان داد، حتی زمانی که ثبت نام ها شروع شد دیگه ایشون اول از اعضای خود اون کسایی که میشناخت اعضای کلیسا بودن شروع کرد و ما پول ها رو دستی حتی به ایشون پرداخت کردیم و فرم ها کردیم و ایشون یک تعهدی هم از گرفتن از نمیدونم بقیه که سایت رو پر کردن، همینطور این تعهد رو دادن یا یعنی که فقط اعضای کلیسا دادن که ما هیچ مسئولیتی رو نمیپذیریم. خب من خودم شخصا ازشون پرسیدم، گفتم چرا این تعهد رو میگیریم شما که انقدر اطمینان میدید به همه، چه لزومی داره که تعهد گرفته بشه؟ جواب ایشون این بود: اگر کرونا شروع شد، اگر زمین به آسمون بارید و بالعکسش، در این صورت اگر اتفاقی نیفتاد ما مسئولیتی نداریم. یعنی اینقدر به همه اطمینان دادن. و خب سایت باز شد، دقیقا در برج 6 بود، ماه 6 بود فکر کنم، 10-11 ماه 6 بود که دیگه سایت هم باز شد و خیلی از پناهنده ها اومدن ثبت نام کردن و بعد از اون یک سری به اصطلاح ایمیل هایی، اول برای ما که ثبت نام ها و قربانی های اول بودیم، اومد مبنی بر این که بیاید انگشت نگاری کنید در سفارت آمریکا. کاملا مشخص بود، یعنی اون موقع ما واقعا متوجه نشدیم، ولی خب وقتی که یکم آب از آسیاب گذشت متوجه شدیم که متاسفانه حتی ایمیل ها هم فیک بوده، ولی خب خیلی کسی متوجه نشده بود اون موقع. و اولین نفر که میخواست به صدا سر تاریخش بره برای انگشت نگاری درست از یک روز قبلش کنسل شد وقت سفارت و همینطور به ترتیب، که دیگه اونجا بود که همه دیگه خیلی شک کردن و شروع کردن به ناآرامی. و همین آقای اندرسن که از رایان اندرسن که از سوئد با یک پسر افغان، که من شخصا اون پسر افغان رو ندیدم ولی آقای رایان رو چندین مرتبه دیدمش در محل تجمع خودمون، و ایشون چقدر به ما توصیه میکرد که به حرف سازمان ها، به حرف افراد گوش نکنید، اینها میخوان چوب لا چرخ ما بگذارن برای بردن پناهنده ها، تشویق کنید پناهنده ها رو که بیان ثبت نام کنن و ما ناجی شما هستیم.
ایشون فارسی زبان بودن یا زبان دیگری صحبت میکردن؟
فارسی زبان بودن، ایشون ایرانی بودن.
بله.
و همین دیگه اومدن خلاصه حسابی پیازداغ اون کاری رو هم که میخواستن بکنن حسابی زیاد کردن و یه سایت دیگه به مذارت خام کانالی توی تلگرام زدن که حالا به اصطلاح تمام اخبار و مسائلی که پیش میاد در این مورد رو اطلاع رسانی کنن، که بعد از اینکه دیدن همه دیگه دارن به قول معروف سر تو جونه اینا میکنن و که بابا چی شد، پس بالاخره این پولها و چقدر آقای اسدی مدارک خصوصی ما، مدارک کیس نمبر های ما همه در دسترس اینها قرار گره، از پاسپورت و دیکور هرچی که شما فکر کنید. و در هر صورت بعد از حدود یک ماه و نیم اومدن اعلام کردن که به دلیل اینکه تعدادی از متقاضیان اطلاعات غلط به ما دادن، سازمان میخواد پرونده همه رو ببنده. اینجا بود که خب دیگه کاملا مشخص بود، چون هیچ سازمانی، پرونده ها تک تک همیشه بررسی میشه و هیچ سازمانی نمیاد به خاطر اشتباه یکی دو نفر بقیه رو کنسل کنه. و اصلا جای سوال بود که اصلا کدوم سازمان یا کدوم بررسی، و در اصل این بود
سوالی که برای من به وجود میاد. هر نفر تقریبا چه میزان مبلغ یا پول پرداخت کردن؟ آیا پرداختی ها به صورت آنلاین انجام میشد یا حضوری در واقع پول ها رو میگرفتند؟
بله، هر نفر 120 یورو. و وقتی که ما گفتیم این پول برای چیه، چون به ما گفتن که شما این پول سفارت آمریکاست دارید میدید و ما بقیه کارهای شما توسط خود سازمان انجام میگیره، که حتی ما این سوال ازشون پرسیدیم که خب سازمانی که داره اون همه هزینه میکنه که ما رو رایگان ببره، گیرش به 120 یورو ماه؟ گفتن خب دیگه به هر حال شما حالا اینو کمک کنید به سازمان. و یه سری از توجیهات که به هر حال برای گرفتن این پول کردن و خب به هر حال موفق هم شدن. 120 یورو بود، بله. و تمام اعضایی که در کلیسا بودن به شبان کلیسا دستی دادن، ولی ما بقیه گویا یک سایتی بود که من نمیدونم این سایت در کجا بود، چون ما سایت نداشتیم و از اون طریق پول رو ندادیم، مثل که از یه طریق یک سایت بقیه پرداخت کرده بودن.
چون اگر که به صورت آنلاین پرداخت شده باشه قابلیت پیگیری داره، حالا احیانا میشه که در واقع رصد کرد و پیدا کرد که صاحب اون حسابی که در نهایت این مبالغ رو جمع آوری کرده چه کسی هست و از طریق مراجع قانونی میشه پیگیریش کرد. ولی حالا به هر ترتیب نفری 120 یورو، میدونید چه تعدادی تقریبا این مبالغ رو پرداخت کردن؟
اعضایی که در کانال تلگرامی بودن 170 نفر بودن، ولی خب 170 نفر کسایی بودن که حالا یا سرکیس بودن یا یک نفر از یه خانواده بودن. مثلا خانواده خود من که 4 نفر بودیم، خب این 4 نفر رو فکر کنید نفری 120 یورو پرداخت کرد، ولی فقط یک نفرمون توی اون کانال بود. و من فکر میکنم نزدیک 500-600 نفر رو پول ازشون گرفتن، حتی شاید بیشتر، نمیدونم. و به خاطر اینکه بخوان خیلی واقعی نشون بدن که ما چقدر خیرخواهیم برای پناهنده ها، 3-4 نفر رو هم رایگان ثبت نام کردن که بپیچه توی مردم و مردم واقعا اطمینان رو پیدا کنن که خب حتما اینا خیلی آدم های خوبی هستن.
بله، یعنی مجموعا فکر میکنید که مثلا 500 نفر پول پرداخت کردن؟
بله، 500-600 نفر هستن. بله
بله، بسیار عالی. خب آقای اسدی شما بفرمایید.
آره، خب من وقتی دیشب خانم آذر بهم زنگ زد و این صحبت رو کرد، بلافاصله همه چیز به خاطرم اومد. گفتم خانم آذر، من 2 ماه پیش یا کمتر از 3 ماه مثلا این لینک رو دیدم و بلافاصله عکس العمل نشون دادی و بلافاصله به این تلفن زنگ زدی و این کسی که من توی ترکیه باش صحبت کردم، تلفنی که مال ترکیه بود، خود شعبان کلیسای انتالیا است و من واقعا کاری کردم که اون آخرش تلفنش رو قطع کرد، چون هیچ جوابی به جن انواع اقسام سوالات یادش کرده بودم. پرسیدم، چون میدونستم 100% این جاله، این اخاذی از پناهنده هاست. و بعدشم بلافاصله توی گروه، اون گروه روزی 1000 نفر بهش سر میزنه، یعنی همین 1300 نفر آدم اونجا هست، بعدشم 1000 پناهجوی دیگه روزانه به اون گروه سر میزنن، میبینن، اطلاعیه میبینن، خبره رو میبینن، بحثه رو میبینن، ویدوها رو میبینن. یعنی اینا کاری کردن که نذارن اون تعداد پناهجویی که بهشون دسترسی دارن و از تعدادی که در خود آنتالیا هست و اعتباری که این آدم توی کلیسا کسب کرده و از این اعتبار استفاده کرده و این پناهجویانی که توی اون محدوده هستن و به راحتی میتونن پولشون رو بیارن دستی تقدیم ایشون بکنن، خودش هنوز توی اون کلیسا داره زندگی میکنه. یعنی اون کسی بوده عامل ارتباط با این دوتای نفری که سوئد بودن رفتن اونجا و بقیه که از راه سایت و اینا پولشون رو پرداخت کردن نذاشتن که مثلا این کار جنبه عمومی پیدا بکنه و همه گیر بشه. یعنی مثلا تو نگاه میکنی از در عرض این دو ماه این اتفاقات افتاده، بعد از این که ما افشاگری میکنیم و اطلاعیه میدیم و این مثلا میگیم این جعلیه، این اتفاق میفته که کسی خبر ببین اینجوری هم هست. پناهجویان در ترکیه اینقدر گرفتار این زندگی مرگبر هستن توی ترکیه، هر کس که مثلا یه روزنه ببینه سعی میکنه خودشو به اون برسونه بدون اینکه به بغل دستی هم خبر بده که همچین چیزی هست، من هم تو هم همراهی کن. یعنی اینجوریه، هر کس به خاطر اینکه خودشو نجات بده تلاش میکنه که کسی دیگه نفهمه. اگر امکانی هست، اگر پولی تقسیم میشه، اگر خاروباری میاد تو ترکیه، اگر قراره مثلا کسی رو انتقال بدن، اگر سازمان خیریه مثلا دخالت داره میکنه، اگر مثلا کسی میاد میگه من از این طریق تعدادی پناهجو رو میتونم به آلمان یا فلان، مثلا اینا زیاده. یعنی در طول ما 3-4 تا فقره پیدا میکنیم از آدمایی که از اون سر دنیا، از استرالیا، از آمریکا، از آلمان سر در میارن که از ما مشخصات میخوان، تعداد پناهجوها میخوان، ما کار براشون میکنیم، ما فلان میکنیم. خب ما به خاطر تجربه ای که داریم و به خاطر آشنایی که با انتقال پناهجویان به کشورهای مختلف داریم بلافاصله میفهمیم جریان چیه. یعنی تا سوال میکنن یقشون رو میچسبینیم، بعد فرار میکنن دستمون، میرن و دیگه جواب هیچ تلفنی هم نمیدن. ولی این اتفاق دیگه خیلی اتفاق ناگواری بود. من دیشب وقتی چون اگر نمیدونستیم، چون اگر اطلاعی هم نمیدادیم، بعضم خیلی ناراحت میشدم، میگم خب چون که اطلاعی دادم خیلی ناراحت راحت شدم که بعض با این وجود این تعداد آدم جمع شدن، این پولا رو به کیسه اینا ریختن و اینا هم دود شدن و به هوا رفتن. نه سایتی بعدن هست، نه شمار حسابی پیدا میشه، نه کسی پیدا میشه، نه این مشخصاتی هم که الان من دارم از این دوتا سوئدی که قراره ببرم پلیس معرفیشون بکنم، نه اینا رو میشناسم. میدونم که این مشخصاتی که الان دم دست من هست که دیشب خانم اعظم برام فرستاده، یکیشون شهروند افغانستانه، توی این کارت و پاسپورتش معلومه، یکیشون هم اسمش سوئدیه ولی خودش ایرانیه. خانم اعظم اینو چندین بار دیده توی کلیسای آنتالیا، یعنی اینم قابل پیگرده به شرطی که این مشخصات واقعی خودشون باشه. و من شک دارم بعضم اینا ممکنه اینا چیزای جعلی رو با خودشون بردن و اینا رو معرفی کردن. مشکل اینه الان من ببرم پلیس اونجا مشخص میشه که این مشخصات مال خودشونه یا نخیر، پاسپورت آدمای دیگه بردن و قالب کردن به اسم خودشون. ممکنه اینم باشه، یعنی ممکنه اینم باشه به طور واقعی. به هر حال پناهجویان ترکیه در باتلاخی گرفتار شدن، هیچ کس گرفتار نشدن، در یک برزخی گیر افتادن، هیچ کس به دردشون نمیرسه. یعنی هیچ کس، منظورم سازمان های بین المللیه، منظورم دولت هاست، منظورم کلی از ایرانیانی هست که ثروتمندن تو این کشورها، پول دارن، امکانات خیلی زیادی دارن، میتونن هر کدوم از اینا کمکی بکنن، فعالیتی براشون بکنن، دست کسی رو بگیرن، کسی رو سپورت بکنن، کسی رو اسپانسور بکنن، نمیدونم هزار تا کار دیگه میشه کرد. میشه مثلا چی میدونم سازمان ملل دولت ترکیه رو تحت فشار قرار بدیم که بابا دست از دیپورتی نبرداریم، بابا کمکاتی نهی به این پناهجویان پرداخت کنیم. سازمان ملل باید مسئولیت داشته باشه در ترکیه در قبال پناهندگان. این همه زندانیشون نکنین، این همه انتقالشون ندین، این همه ترس و وحشت در میان پناهجویان ایجاد نکنین. اونها هم انسانن، اونها هم اگه زندگی مرفعی داشتن، اگه امنیت داشتن، اگه آسایش داشتن، اگه مملکتشون آرامش داشت، نمی اومدن این شرایط سخت رو تحمل بکنن و خیلی هم از میان خودشون بیان اخاذی بکنن این پولایی که به حال هر کنون 200-300 یورویی که دارن از جیبشون بکشن ببرن. یعنی شرط خیلی سختیه. من که مثلا درست تو سوئد زندگی میکنم، ولی واقعیتش این که به لحاظ وقتی کل درم در ترکیه زندگی میکنم و درم با پناهجویان ترکیه شب و روز سر میکنم و درم با اینا حرف میزنم، اطلاعی در مورد اینا در میارم، نامه به سازمان بین المللی مینویسم در مورد اینا، مشاوره میدم، جلسه میگیرم با اینا، نمیدونم همش همینه. درم میخوام بگم که وضعیت جهنمی تو ترکیه پیدا شده برای پناهجویان ایران. واقعیتش اینه که جهنمیه، اصلا نمیدونی. از اون برم مثلا دریاها به قتلگاه پناهجویان تبدیل شدن، از اون برم این بلاهایی که مثلا سرشون میارن، برحال خودشون بس نیست، مشکلاتشون بس نیست، آدمه هم پیدا میشه اینجوری جیبشون رو میتکونه و میره و پیداش نمیشه و کس نمیدونه این چیه.
خب فرمودید که یک سری
مگه میشه شعبان یک کلیسایی باشی آقا بیه پوله رو دستی بگیری هنوزم توی اونجا در زندگی بکنه؟ من دیشب گفتم اینو باید تمام این پناهجویان جمع بشن، اینو تحویل پلیس ترکیه بدن، بلایی بر سرشون بیاد، اون باید این دوتا نفری که از سویدم رفتن معرفی کنه، باید این کارو بکنه، همین الان باید بکنه. این فرار میکنه میره، این پولای گنده برداشته فردا فرار میکنه میره، همین گندش در اومده الان میره، همین امروز ممکنه فرار کنه بره.
همین میخوام ببینم که حالا فرمودید که یک سری اقدامات قانونی میخواین انجام بدین، تا کجا پیش رفتین و چه کارهایی میخواین بکنین؟ خانم آذر شما بفرمایید.
دقیقا افرادی که هستن در گروه و مال باخته هستن، متاسفانه خب یه تعدادشون پرونده هاشون ردی خورده که اصلا نمیتونن شکایتی داشته باشن. خب اون آقایون هم خوب میدونستن که تورشون رو باید برای چه کسانی پهن بکنن و متاسفانه کسانی هم که میتونن پرونده هاشون ردی نخورده یا اصلا هنوز جوابی نیومده براشون یا حتی مصاحبه‌ای نشدن، هم باز هم از این کار حذر میکنن. متاسفانه من نمیدونم چرا ما ایرانی ها انقدر میترسیم از هر چیزی و چرا نمیخوایم یک تکلیفی برای خودمون روشن کنیم. از قدیم گفتم بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، ولی تا کی میخوایم این ترس هامون رو زندگی کنیم؟ تمام مردم، شخص خود من، اگر که بر حسب اعتمادی نبود که به شبانم داشتم، خب هرگز نمیومدم این کارو بکنم، هرگز نمی اومدم پول به کسی بدم که نمیشناسمش. متاسفانه ایشون از موقعیت خودش، از اعتبار خودش بسیار بسیار سوء استفاده کرد و من واقعا شخصا متاسفم. ولی کسایی که در یالوها همون اول گویا شک کرده بودن که این سایت قلابی هست یا نه، گویا پیگیر این موضوع شدن و دارن شکایاتی رو تنظیم میکنن که از طریق امنیت و پلیس ترکیه ایشون پیگیر بشه.
خود این شبانه ها همکنون میبینینشون در سطح شهر؟
خیر، برادرشون که خب قطعا با ایشون در همدست بودن، که الان هم دارن ادعای بیگناهی میکنن و اینکه نه من خبر از هیچی نداشتم و اصلا شخصا من باور نمیکنم، چون ایشون بعد از شبان همه کاره کلیسا بود، اذعان میکنه که ایشون در تعطیلات هستن. و ببینید که چقدر ایشان در کمال پررویی، به جای اینکه اگر واقعا، چون خیلی داره میگه من اصلا با اینا همدست نبودم، من با اینا کاری نداشتم، ولی نمیاد در کنار پناهجوها بمونه، نمیاد اذعان کنه که من هم مثل شما قربانی هستم و من همونطوری که پولهای شما رو گرفتم الانم میام کنارتون میستم برای هر کاری که باشه، برای شکایت باشه. این کارو که نمیکنه هیچ، تلفن‌ها رو هم که جواب نمیده هیچ، به تعطیلات تشریف بردن، رفتن که به خاطر اون کلاهی که سر مردم گذاشتن یکم خستگی در کنن. بله، چشم نیست.
خب آیا توضیحات تکمیلی آقای اسدی دارید که بفرمایید یا موضوع رو ببندیم دیگه؟
نه، من توضیحات بیشتری ندارم، ولی خب ما این گفتگو رو بر حال بلافاصله الان توی ترکیه پخش میکنیم همه جا. بر حال تا اونجایی که به ما به عنوان سازمان مرافع حقوق پناهندگی برمیگرده، تلاش میکنیم اینا تحت پیگرد قرار بگیرن، حداقل این جور نفری که ما دسترسی ممکنه بهشون پیدا بکنیم تو سوئد از طریق پلیس، این کارو میکنیم. من 100% میرم این مشخصاتی که الان اومده برم اینا رو در اختیار پلیس میذارم که اینا رو تعقیب بکنن، ببینن باقی هست، باقی هست یا نه. خیر، اینا
خود اون وبسایت الان در چه مرحله ایه؟ آیا اون وبسایت هنوز برقراره یا نیست؟ دان شده، رفته از بین، قابل دسترسه؟
نه، از بین رفته. الان رفتم دیشب نگاه کردم، از بین رفته.
خب اگر ممکنه لینک اون وبسایت رو برای منم بفرستید که شاید من بتونم یک سری در واقع اطلاعاتی از صاحب این وبسایت هم پیدا بکنم در اختیارتون بذارم.
حتما. به هر حال این شرایطیه که باید اینا تحت تعقیب قرار گیرن. به نظر من توی ترکیه بچه هایی که اونجا، به ویژه بچه هایی که تو شهر آنتالیا هستن، اشکالی نداره همون 50 نفر هم باشن، 50 نفر آدم بره دم پولیس بگه شرایط اینجوری دارم، همین مدارک رو ببرن، همین اینا رو توضیح بدن، اونا رو بلافاصله بازداشت میکنن. باید بازداشت بشه، باید اون بازداشت بشه، حالا اون دم دسته. الان میدونم که تعطیلات فقط رفته باشه و فعلا پیدا بشه، ولی به حال ممکنه پیدا نشه. به حال الان میدونه که خطریه و به حال ممکنه تحت پیگیری پلیس قرار بگیره، پیدا نشه. ولی الان خوبه که بچه ها بگردن پیداش کنن، از طریق برادرش، از طریق بستگانش، از طریق زن و بچهش، از طریق آشناهای دیگرش، برها از طریق خود کلیسا، خود اون کلیسا باید پیگیری کن، اون کلیسا باید مسئولیت داشته باشه در مقابل اینا، کلیسا باید جواب بده. یعنی کلیسا رو باید روی سر اون شعبان و اینا خراب کرد، یعنی این کار باید کرد. مگه میشه؟
خانم آذر میخوان صحبت کنن، بفرمید. خواهش میکنم.
آقای اسدی، ایشون کلیسا رو دقیقاً بعد از این که متوجه شد دیگه خیلی همه متوجه قلابی بودن این مسئله شدن، بست و در اصل با یک کلیسای بسته روبرو هستیم و ایشون ماشینش رو فروخته، خونش رو فروخته و قطعاً در تدارک رفتن هست. به علاوه اینکه یه چیزی رو هم اضافه کنم، شاید اون مدارک به حسب نوشتاری جعلی باشه در رابطه با اون دو نفر که یک نفرشون افغان بود به نام محمد، و اون رایان، ولی قیافه های جفتشون همین بود. البته من اون افغان رو ندیدم از نزدیک، ولی رایان همین بود. بله، پس به لحاظ شکل قیافه جعلی باشه.
خب خیلی خوبه. به هر حال این اگر اینجوری باشه، اینا رو من میتونم به هر حال به پلیس معرفی کنم، تحت پیگرد قرار بگیرن و حتما پلیس هم با ترکیه تماس میگیره. یعنی پلیس شاید حتما با ده پناجو بعدن وارد بس میشه، وارد گفتگو میشه، سوال میکنه، مدرک میخواه ازشون، شواهد روشن میخوان، ببینن اینا چیکار کردن، کی اومدن ترکیه، پاسپورتای اونا رو چک میکنن، رفت و آمدشون رو به ترکیه، تلفوناشون رو چک میکنن. اینا میتونن قشنگ تا این قضیه رو در بیارن و این رو بازش بکنن با اونان کسانی که اخاذی کردن.
خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از هر دوی عزیزان، سرکار خانم آذر و همینطور جناب آقای اسدی. دوچار زیغ وقت هستیم، بایستی از حضورتون مرخص بشیم. اگر جمله پایانی دارید بفرمایید. قبل از اون من فقط یک نکته رو اضافه کنم که دزدی و کلاهبرداری خیلی کار بدیه و ما همه میدونیم، ولی اون کسی که دستش رو میکنه توی جیب پناهجو، علاوه بر این که حالا مغز کثیفی داره در مورد کلاهبرداری و دزدی و نمیدونم این حرفا، بایستی از یک رذالت خاصی در واقع برخوردار باشه. در واقع صفت رذل رو میشه به این گونه انسانها یا آدمها یا دو پایان در واقع نثار کرد. روی همین اصل در واقع به شدت ناراحت و مغموم شدیم از این اتفاق و در این حال خشمگین و عصبی. خانم آذر جمله پایانی بفرمید، خواهش میکنم.
من میخوام جمله پایانی شما رو تکمیل کنم. نه تنها پناهندگان جیب در دست در جیب پناهندگان بردن رزالته، رزالت تر از اون اینه که به نام مسیح بخوان این کار رو انجام بدن و نامی رو خراب بکنن که بالاترین نامه. من اتفاقا از این مسئله خیلی بیشتر ناراحتم. میدونم پولهای ما به ما نمیرسه، ولی خیلی ناراحتم که چرا نام مسیح بدنام شد. در کلیسایی اتفاق افتاد توسط یک شبان و من خیلی از این بابت متاسفم، ولی واقعا تجربه نشون میده که هر کسی با هر لباسی، هر اعتقادی میتونه هر کاری از دستش بر بیاد. ممنونم که صدای ما رو شنیدید. موضوع فقط پول نیست، موضوع اینه که خیانت به احساسات و امید و انتظار ما شد و همه کسانی که مخته هستن بیشتر از این موضوع ناراحتن. خیلی ممنونم که صدای ما رو شنیدید و صدای ما رو پخش میکنید در هر جایی که خودتون لازم بدونید.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی. جمله پایانی بفرمید، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون حمید جان، دست در نکنه، خسته نباشی، منم نکته‌ای ندارم. خیلی ممنون،
متشکرم از هر دوی عزیزان. روز شما خوش. آقای اسدی، با شما هفته آینده موضوع رو هم پیگیری میکنیم و صحبت میکنیم در برنامه دنیای پناهجویان. روز بخیر. خب شنوندگان عزیز، بریم به اتفاق بخش پایانی از پیام‌های بازرگانی رو بشنویم و برای خداحافظی من خدمت برسم.